بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که این ماجرا در سه جای قرآن، در سوره طه و سوره بقره و سوره اعراف ذکر شده. از کنار هم قرار دادن این سه قسمت بعضی از اسرار این ماجرا روشن میشه. اولا این ظلم چی بوده؟ سامان سامان جان شما خوبی؟
نبه داری
با این وقت سوت میزنه
خوبه دست و نباشه سامان
نشنگه سوت میزنه. عرض شد که اولا این ظلم چی بوده؟ آیا یک عرض شد که مخالفت با امر مولوی بوده که گناه حساب بشه، یا امر ارشادی بوده؟ توبه چه توبه بوده؟ نسیان عهد چه نسیان عهدی بوده؟ چه عهدی بوده که فراموش کرده؟ جایگاه شیطان اونجا چگونه بوده؟ بهشت چه بهشتی بوده؟ و از این سوالات متعدد که تو این قسمت از بحث اگه انشالله امروز برسیم تمومش بکنیم، یه بخشی از قسمت‌های مهمش روشن میشه. فرمود که و سیاق الآیات و خاصتاً قوله تعالی انی جاعل فی الارض خلیفه یعطی ان آدم کان مخلوقاً لیحیی فی الارض و یموت فیها و یبعث منها. از اول داستان خدای تعالی فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، پس معلوم است که این برنامه خداوند بوده، قرار بوده که این آدم در زمین زندگی کنه، نه اینکه یک گناهی واقع شده در اثر اون گناه این مجازات شده، در اثر مجازات به زمین منتقل شده. اینجوری نیست. این تصور از همون ابتدا باطله. خودش فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، پس او این آدم رو خلق کرده که در زمین زندگی کنه. پس معلوم است که اراده خدا بر این تعلق گرفته که این موجودی زمینی باشه که در زمین زندگی کنه، همونجا موتش در زمین باشه و بعثت مجددش هم از اونجا باشه. و انما اسکنهما الله تعالی الجنه للاختبار و لیبدی لهما سوآتهما، و خدای تعالی اینها رو در جنت اسکان داد للاختبار، برای اینکه اینها یک عرض شود که مجموع آگاهی پیدا بکنن، و لیبدی لهما سوآتهما، که این عبارت باید داره شرح داده بشه که یعنی چی عرض شود که سوآتشون براشون آشکار شد. این احتیاج به توضیح داره که حالا جلوتر میاد. حتی یهبتا الالعرض، بعد از اون به زمین هبوط کنن، کما یعطیه قوله تعالی فی صورت طه فقلنا یا آدم، و در سوره اعراف که فرمود یا آدم المشعر بکنه این مرتبطن به معصیت ابلیس و دعواه و اقواه البشر. فهو علیه السلام و زوجته و انکانا قد سواهم الله سبحانه و تصفیتن ارضیتن بشریه، گرچه خدای تعالی به اینا صورت زمینی داده بود، ثم ادخلهم الجنه، سپس اینا رو داخل در بهش کرده بود، لم یتم فی الدنیا ادراکه و مال سوآتهما، نفهمیده بودن که چه کارن، ولا لغیرها من لوازم الحیات دنیا و احتیاجاتها حتی ادخلهم الله الجنه، و اینا از لوازم دنیا و احتیاجات دنیا و سوآت خودشون و نواقص خودشون اطلاعی نداشتن. خدای تعالی اینا رو داخل در جنت کرد. و انه انما ادخلهم الجنه بعد التسویه و نفخ روح و اسجاد الملائکه، این دخول در جنت بعد از این بود که به اینها شکل داد و بعد ملائکه رو به سجده اینها در آورد و بعد اینها رو داخل در جنت کرد. ولما ینفصل و ینقطع ادراکهم عن عالم روح و ملائکه، که اینها اون ادراکشون از عالم روح و ملائکه منقطع نشده بود. بعد فرمود که شاهد و ذالک قوله سبحانه فی صورت الاعراف لیبد اللهما ما ورع عنهما ولم یقل ما کان قد ورع عنهما و ذالک مشعرون به ان المبارات ما کانت ممکنتن فی الحیات الدنیا استدامتن و انما تمشت به اسکان الجنه. این سوءات رو اگر در دنیا بودن نمیتونستن مشاهده کنن، لازمش این بود که در جنت اسکان پیدا بکنن تا این سوءات رو مشاهده کنن. فظهور السوءات کان محتوما مقضیا فی الحیات الارضیه، باید این اتفاق میافتاد. و کذالک مع اکل الشجره و لذالک قال تعالی فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا فاخرجهما مما کانا فیه و هو سبحانه قد غفر خطیئتهما بعدما تابا ولم یعدهما الی الجنه بل قضا به حیاتهما فی الدنیا. مگه اینا توبه نکردن؟ خدای تعالی اون خداییست که یبدل السیئات بالحسنات. در اثر توبه نه تنها خدای تعالی آثار گناه رو محو میکنه، بلکه گناه رو تبدیل میکنه به حسنه. ولی وقتی اینا در دنیا توبه کردن، این دوباره به بهش بازگردانده نشدن. پس معلوم است این گناه از این سنخ گناهی که ما تصور میکنیم و در این دنیا هست نیست. پس این نبوده، بلکه یک مرحله از مراحل کمال اینها بوده. و الا اگر این گناهی که ما تصور میکنیم یک گناه بود، خب اینا توبه کردن، بعد از توبه بعد به مقام قبلیشون بازگردانده میشدن، بازگردانده نشدن به مقام قبلی. حضرت علامه فرمیاد که از اینجا معلوم میشود و من هنا یظهر ان هذا النهی منه سبحانه و کان نهی ارشاد من غیر تکلیف. نهی ارشادی بوده نه تکلیفی. یه کسی میخواد بره مثلا وارد مسیر علمی بشه، مسیر علم هم سخته دیگه، شما به فرزندتون میگید این مسیر مشکلات داره ها، نه اینکه نرو توی مسیر، میخواین آگاهش کنین از اینکه این مسیر مسیر ساده ای نیست. میگید اگه بری گرفتار میشی، باید شب تا صبح بیدار بشینی مطالعه کنی، باید از بسیاری از کارهایی که دیگران میکنن دست بکشی، بسیار از اموراتی که دیگران ارشادی بهش میپردازن نباید بپردازی، مسیرت مسیر سختی ها. اینو بهش میگن نهی ارشادی، نه نهی مولوی. نهی مولوی خدای تعالی فرمود این کارو بکن، دروغ نگو، این میشه نهی مولوی، که اگر مخالفت کردید از نهی مولوی عقاب داره. اما نهی ارشادی بیان این عظمت طریق و مسیر است. پس نهی ارشادی بوده، چون اگر نهی مولوی بود، این با زیر پا گذاشتن نهی خطا کار میشد، با توبه کردن به مقام قبلیش بازگردونده میشد، چون به نص آیات توبه کرده و توبهش هم پذیرفته شده. این در سوت نمیزنه، نمیدونم چجوری میفهمه. بعد فرمود که و من هنا یظهر ان هذا النهی منه سبحانه و کان نهی ارشاد من غیر تکلیف، فان جزاء المخالف للنهي التكليفي يتبدل بالتوبه اذا قبلت. وقتی توبه میکنید تبدیل میشه اون عذاب، اما اینجا تبدیل نشد. و لیس من البعید ان یستشعر من المقام ان سیرورتهما ظالمین کنهما ظالمین لانفسهما فی اختیار ترک الجنه. خب فرمود فتکون من الظالمین. اینجا منظور از ظالمین چیه؟ ما دو جور ظلم داریم. یه ظلم است که انسان میگه آقا مثلا به خودت سخت نگیر، تو مسیر انبری سخت بهت میگذره، به خودت ظلم نکن. این ظلم ظلم به نفس است، نه ظلم به تکلیف الهی. لذا یکی از اسرار آیات قرآن این است که شما آیات مشابه رو وقتی بذارین کنار همدیگه، آیات همدیگه رو تفسیر میکنه. در اینجا در اون سوره فرمود فتکون آمن از ظالمی، در سوره طه فرمود ان لک ان لا تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزمع فیها ولا تزها. اونجا فرمود اگه این کارو بکنی جز ظالمین خواهی شد. اینجا فرمود اگر که حفظ کنی خودتو از اکل شجره در جنت باقی خواهی ماند. اینجا نه گرسنه میشی، نه بی لباس میمونی و نه تشنگی میچشی و نه گرما رو احساس میکنی، یعنی هیچ المی به تو نخواهد رسید. این دو تا رو وقتی بذاریم کنار هم دیگه معلوم است که اون ظلم ظلم به نفس است، یعنی خودتو از مقامی ساقط میکنی که این مقام مقام آسایش و آرامش توست. بل جمله کان لازم الاکل ظهور از سوءات و الهبوط الی الدنیا. لازمه اکل از این شجره این بود که این سوءاتش ظهور کنه و به دنیا هبوط پیدا بکنه. لزوما غیر قابل تدارک، حتما مقضیه، قضای الهی بوده، امضا هم شده، حتمی هم بوده، هیچ رایی هم جز این نداشته، یعنی در اختیار آدم نبوده، خدا اینطور تقدیر کرد. و ذالک به نقض العهد الذی عهده الیهما. حالا اینجا یه بحث خیلی عمیقی باز میشه که اصل موضوع بحث ما اینجاست. یه جایی در آیات سخن از نقض عهد آمد که جناب آدم علیه السلام یک عهدی رو و یک پیمانی رو نقض کرده. اینجا عهد به دو معناست، یکی این که آیا این عهد همون عهدی بود که بس که از این درخت نخوره، که به این معناست که این عهد را شکست، یا اینکه نه این عهد چیز دیگری بوده. میفرماید که و ذالک به نقض العهد الذی عهده الیهما اذ قال فلا یخرجنکما من الجنه ولا تقربا الی هذه الشجره. مواظب باشید که شیطان که دشمن شماست شما را از بهشت خارج نکنه، مواظب باشید که به این درخت نزدیک نشوید. این یه پیمانی که بین اینها و خدای تعالی بود که اینها به این درخت نزدیک نشوند. بعد فرمود و لیس هذا العهد هو الذی یشیر الیه بقوله لقد عهدنا الی آدم من قبل و و نسی اولم نجد له عزما. ما قبلا با آدم یک پیمانی بستیم و آدم عرض شد که این پیمان رو فراموش کرد و ما در او عزمی ندیدیم. خب پس یه پیمانی اینجا بسته شده که به درخت نزدیک نشه، یه پیمانی هم مدلول این آیات که آیات سوره طهاست که با آدم خدای تعالی پیمانی بسته و آدم فراموش کرده این پیمانه و خدای تعالی میفرماید که ما در او عزم ندیدیم. میفرماید فإنها تدل على نسیان العهد ما انما في سورة الاعراف يدل على انه كان حين الاقتراف على ذكر من النهي. اما در سوره اعراف فرموده وقال ما نهاكما ربكما عنها. شیطان چی گفت به اینا؟ گفت خدای تعالی شما رو از این درخت نهی نکرده الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. پس اینجا نسیان معنی نداره که. نمیتونم بگم ما فراموش کردیم خدایا که تو ما رو نهی کردی. شیطان داره خودش تذکر میده به اینا، میفهمد که خدا شما رو نهی کرده چون شما اگر از این درخت بخورید یا ملک خواهید شد یا جاودانه خواهید شد. پس این عهد رو فراموش نکردن، این عهد نخوردن از میوه رو فراموش نکردن. چرا؟ که خود شیطان که وسوسه گر این ماجرا است، خودش داره یاداوری به اون عهد میکنه. میفهمد اون عهدی که خدا با شما بست به خاطر این بود که شما ملک خواهید شد یا خالد خواهید شد، نه نخواسته شما اینجوری بشید. میفهمد که این آیه نشون میده که پس این عهد اون عهد نبوده. لکن نه لا یلائم السیاه فقلنا یا آدم این نهازا عدو و نکمل زوجک فلا یخرجن نکما من الجنت و تشخا. میفهمد این معلوم است که این عهد نیست. خب اما سهل الله، پس این عهد چی بوده؟ از المقصود بالبیان فی جمیع هذه سوره و هی سوره و طه هو ما سهل الله تعالی لانبیائه و عباده فی تربیتهم و هدایتهم. این عهدی که آدم فراموش کرد اون عهدی بود که خدای تعالی در مسیر تربیت و هدایت با انبیایش بسته. اینجا خیلی مطلب عمیقه، خیلی توجه بفرمایید. وقد تعرض تعالی فی هذه الآیات لما منعه من التسهیل فی حق آدم علیه السلام ولذلک ترى انه سبحانه خص آدم به ذکر حتی الامکان مع اشتراک زوجته معهوفیها. راجب اون عهد فقط آدم رو بیان فرموده، راجب اون یکی عهد که عهد نخوردن از درخت بود جناب حوا هم با آدم همراه بوده، هر دو با هم همراهن. پس معلوم است که این عهد انفرادی که آدم متهم شده به فراموشی این عهد و نداشتن ارشاد که از این عهد با اون عهد فرق میکنه. و قال فوسوس الیه الشیطان و قال یا آدم و غیر ذلک و هذه الوصیه انما هی لکلیه ما لال آدم. اون وصیت نخوردن از درخت برای هر دو بود، این وصیتی که عهد بسته مخصوص جناب آدم علیه السلام است. حالا این عهد چیست و چه ربطی به این داستان ما داره و چرا از تعلم این دو تا رو کنار هم قرار داده؟ می‌فرماید که الا ان مرجع هذه الوصیه الی المیثاق بالربوبیه والعبودیه کما یشعر به قوله الم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی. اون عهد عهد به ربوبیت بوده که حالا عرض خواهد شد. و ان الا ان ذیل الایات فی سوره طه هو قوله من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا و هو و نحشر یوم القیامه اعما. اینم نتیجه فراموش اون عهد. یه عهدی در کار است که اگر این رو فراموش کنه که فراموش کرد دوچار زندگی زنگ میشه. ان لک من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا، زندگی سخت، و نحشره یوم القیامت اعما، و کوری در قیامت. حالا این چه عهدی است و چه ربطی به اون ماجرا داره؟ بل جمله فل عهد المذکور، رسیدیم اینجا که هو المیثاق الذی اخذه سبحانه من انبیائه و رسله فنسیه بعض و عظم و ثبت علیه بعض. این عهدی بود که خدا با انبیا و رسول بست، عده‌ای فراموش کردن، عده این عهد رو فراموش نکردن که اینا اولو العزم من الرسول بودن، که جناب آدم از رسول اولو العزم نیست، او فراموش کرد. این عهد کدوم بود؟ می فهمد که البته این در آینده خواهد آمد، اما این عهد، این عهد بود. معذالکه فسیاق الآیات فی صورت تا یعطی ان اقتراف الخطیعت منه علیه السلام کان لنسیان العهد، اعنی ان لهذا النسیان دخلا فی تلک الخطیعت. این نسیان اون عهد کذایی در این خطیعه آدم هم عرض شد که مؤثر بوده. فکان هناکه امرانه، دو امر در کار بوده. لکل من هما دخلون فی تحقق الخطیعه، در هر کدوم یه اثری در تحقق خطیعه بوده. نسیان و عهده ای تعالی و غرورون بالوسوسه، این که آدم اون عهد رو فراموش کرد و شیطان هم او رو با وسوسه فریف. اما نسیان العهد، حالا این عهد کدوم عهد بوده؟ فهوه، این همونی که ما توی مباحثه که خدمت شما داریم دو سال داریم عرض میکنیم، البته ما از فرمایشات ایشون ترجمه میکنیم. فهوه ما عهد العباده، اون عهدی است که خدا با بندگانش بست. و قلزه فی انبیاء، و در انبیاء این عهد و محکم بست و قلیز بست. ان لا ینظروا الی انفسهم، که به خودشون نگاه نکنن. یه جمله‌ای هست اینو عرض کنیم تا بحث روشن بشه. خدای تعالی یک کار بیشتر نمی‌کنه که انبیاء هم در تمامی مسیر تاریخ همون یک کار رو با انسان می‌کنه، و شیطان هم یک کار بیشتر با انسان نمی‌کنه. البته شیطان اعمال متعددی انجام میده، اما این اعمال متعدد شیطان ریشه در همون کار اولیش داره. اگر تونست اون کار اولیه رو با انسان بکنه، ریشه همه بیماری ها رو درست کرده و خدای تعالی هم دست روی همین نقطه گذاشته و انبیاء خدا و این عهد هم روی همون نقطه بسته شده که اگر اون نقطه درست شد شیطان به عهدی نمیتونه تعرض بکنه. و اون عهد، عهد عدم استقلال است. یعنی چی؟ یعنی جمیع آیات قرآن، روایات اهل بیت تو این زمینه ها و جملات ادعیه که به ما رسیده، جملات بلند ادعیه و خطاب توحیدی امیرالمومنین امام رضا علیه السلام و سایر اهل بیت، همه اینا یک کلام است و اون این است که انسان نه خودش مستقل است نه عالم خارجش و سلام. و شیطان کارش این است که میخواد بگه که تو مستقلی، عالم خارج است، تو هم مستقل، تو را پول بی نیاز میکنه، تو را مقام بی نیاز میکنه، چون همه نیازمندن دیگه. ما صبح تا شب دنبال نیاز مگه نمیدونیم؟ هر کسی هر هدفی رو هدف گرفته، چه مادی چه معنوی، نیازمنده دیگه. آدم بی نیاز که هدفی دنبال کاری نمیره که، همه نیازمندن. او میخواد بگه که رافع نیاز تو قوای خود توست و عالم خارج است. پول رافع نیاز است، مقام رافع نیاز است، ارتباطات رافع نیاز است، فامیل رافع نیاز است، داروز که شفا میده، پزشکه که شفا میده، شغل و کار توست که به تو روزی میرسونه. اما او چه میگه؟ او میگه هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. شفا به دست خداست، بیماری به دست خداست، رزق به دست خداست. عرض شد که سقایت آب به دست خداست. آب آستینی از هیچ است که باز دست خدا از توی این آستین بیرون میاد، انسان سیراب میکنه. دارو دست خداست. نه تو مستقلی، نه عالم خارج از تو. این اسباب و علل هم اگه کار میکنه، اینا آینه ای هستن که دست او از توی این آینه بیرون آمده. این میشه دوتا تفکر. اگر من عالم و مستقل دونستم و خودم رو، یه جور زندگی میکنم. اگه عالم و غیر مستقل دونستم و خودم رو، یه جور دیگه زندگی میکنم. دیگه من لازم نیستم تمام شرافت ها رو به خاطر مقام زیر پا بذارم. کسی دنبال مقام نره. مقام اگه آمد که آمد. گفت عاشق عبدالهادی وقتی نابینا شد گفت الحمدلله ما از گردونه خارج شدیم، یعنی ما دیگه مرجع تقلید نمیشیم چون نابینا شد. میگه اینو گفت مرجعیت آمد، شد مرجع تقلید. خداست دیگه. خدا یک شبه یک کسی رو ثروتمند میکنه، یک شبه توی اسپانیا یه تابلوی پیدا شده تو خونه یه آدم فقیری، فهمیدن یکی از آثار مهمه، 1,300,000 یورو فروختنش، یه شبه طرف ثروتمند شد. کاری نداره که. تو آمریکا یه کاسه سوپخوری توی خانواده بوده، توش سوپ می‌خورن، بعد فهمیدن این کاسه چینی ماره خاندان مینگ چینه، ماره 5000 سال قبله، 5 میلیون دلار به فروش رفت، یه شبه ثروتمند شد. بزرگترای ما چقدر دیدن در طول زندگیشون که کسانی یک شبه به خاک سیاه نشستن، کسانی یک شبه رفتن عرش. صدام دیگه همه ما تو عمر کوتاهمون دیدیم دیگه. قل اللهم مالک الملک، سلطنت دست خداست، تو تل ملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. اینجا خدای تعالی با همه عباد عهد، الم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اینجا هم فرمود که عهد بست و در انبیا این عهد رو غلیظ کرد، ان لا ینظروا الی انفسهم، به خودشون نگاه نکنن. یک لحظه تصمیم گرفت از سوق قومش رفت بیرون، یه لحظه، چون ابر نیامده بود. گناه کرد؟ مکروه انجام داد؟ چی کاری نکرد؟ رفت بیرون. بخونه رفتی بیرون، حالا برو تو شیمه نهنگ 40 روز بچرخ تا بعد ببینیم حالا چی کار باید بکنه. بعد اونجا تو شکم نهنگ فهمید اشکال کار از کجاست. گفت لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آیه میفرماید ولولا انه کان من المسبین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. اگه تسبیح میگفت تا قیامت تو شکم این نهنگ بود. حالا به چه تقدیری چه نهنگی بوده تا قیامت؟ اینجا تسبیح گفت، یعنی اینجا خطا رو برگردون. البته بعدش هم فرمود و نجینا من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. ما مؤمنین هم اینجوری لا اله الا انت که ذکر زبان که نیست، که این است که به جانش بفهمه که در عالم هیچ کارن همه موجودات و همه کار خداست. یعنی لا اله الا انت و هیچ نقصی در کار تو نیست، سبحانک، و هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ما، سبحانک انی کنت من الظالمین. با انبیا این عهد و غلیظ بست. اما الغرور فهو ما یظهر من الآیات. غرورم این که شیطان فریبش داد، عهد و فراموش کرد، شیطانم فریبش داد به حیات دنیایی. لکن نکه ازا امعنت النظر فی الحیات دنیا الاختلاف جهاتها و تشتت اطرافها و انهایها. خیلی این عبارت این صفحه نورانیه و رحمت الله علیه مجمعین، رحمت به خودش و استادانش. یک علا وحدتها و اشتراکها بین المؤمن و الکافر وجدتها به حسب الباطن و الحقیقه مختلفه فی الموردن. وقتی شما به زندگی دنیا نگاه کنید همه یه جور زندگی میکنن، اما به حسب مورد مختلف است. به حسب ذوق العلم بالله و الجهل به این مختلف است. من کار میکنم، کار رو همه کاره میدانم. رسول الله هم کار میکرد، امیرالمومنین هم قنات میکرد، ولی او خدا رو همه کاره میدانست. میگفتن تای قنات، میگفت وقف کردم. گفتن آقا بذار بیارسی بالا. گفت معلوم نیست که تا اون بالا من زنده باشم. او کار میکرد، شغلش رو هیچ کاره میدونست. من هم کار میکنم، شغلم همه کار میدونم و بقیهش هم برمیدار. فل عارف به مقام ربه، کسی که عارف به مقام پروردگار است، ازا نظر الی نفسه، وقتی به خودش نگاه میکنه، و کذالک الی حیات دنیا الجامعه الاقسام الکدورات، به دنیایی که با همه کدورات آغشته است و انواع آلام و مکروهات، از مرگ و زندگی و صحت و مرض و پول داشتن و بیپولی و راحتی و تعب و داشتن و نداشتن، و الی ان الجمیع اعم ما فی نفس و غیره مملوکتون لربه. عارف مقام پروردگار میبیند که تمام عالم با همه جزئیاتش ملک تلقی خداست. قل اللهم مالک الملک، سلطنت عالم به دست توست. لا استقلال لشیء منها و فیها، احدی در این عالم استقلال نداره، همه آستینه. دست خداست که از توی این آستین بیرون اومده و کار میکنه. بل الکل ممن و من عند من لیس عنده الا الحسن و تمامی اینها از جانب کسی است که جز حسن و بها و جمال و خیر چیزی از او ظهور نمی‌کند. علاما یلیق به عزته و جلاله ولا یترشح من لدنه الا الجمیل والخیر. سبحانک لا اله الا انت، این لا اله الا انت سبحانکش اینه، تو منزهی، یعنی جز جمیل از تو صادر نمی‌شود و جز خیر. لم یرا مکروها یکره، نه مکروهی می‌بینه که از او کراهت داشته باشه، ولا مخوفن یخافو و نه چیزی میبینه که از او بترسه، ولا مهابن یهابو ولا محذورن یحذرو، از چیزی نمیترسه و حذر نمیکنه. بلی یرا کل ما یراه حسنن جمیلن محبوبن، همه چیزو زیبا میبینه. الا ما یعمره ربه ان یک، الا اون که خدا فرموده که از او کراهت داشته باشه. این اصلا از خودش اختیاری نداره، از خودش خواسته ای نداره، آنچنان محو در جمال اوست که خواسته او خواسته اوست. و هو مع ذلک یکره اول امره، و اگر کراهت داره چون او گفته، و یل یحب و یلتز و یبتهج به امره، اگر لذت میبره چون او گفته. لا شغل له الا بربه، هیچ شغلی نداره جز پروردگارش. کل ذلک بما انه یرى الجمیع ملکن تلقا لربه، چون همه عالم ملک تلق خدا میدانه. لا نصیب ولا حظ له ولا لغیره فی شیء منها، نه خودش بهره ای داره از این عالم، نه در دیگران حظ و بهره ای میبیند. فما له و لمالک الام و ما یتصرف به فی ملک من احیاء و امات. این هم فرمایش استاد علی سن است که اولی مرحله بندگی این است که در آنچه که خدا به تو داده خودت مالک نداری. و فهاذه هی الحیات الطیبه التي لا شر، این حیات طیبه است. و فی مقابلها حیات الجاهل به مقام ربه، در مقابلش حیات جاهل است. که از هازل مسکین، این مسکین، بنقطاعهی ان ربه، به سبب انقطاع از پروردگار، لا یقع و بصره الان موجود من نفسه، نه به خودش و نه به غیر خودش نگاه نمی کند، الا رآه مستقل نه به نفسه، الا اینکه خودش و ابزار خودش و خارج از خودش مستقل می دانه. زارن او نافعا، او رو زار و نافع می دونه و خودش رو، خیرن او شر را، فهو یتقلب فی حیاته بین الخوف اما یخاف و فوته، دائما در ترس اون چیزایی که داره و در نگران اون آینده ایست که نیامده، ول حزن لما یفوتو ول حسره لما یزیع منه. این ساده نیست، ما میفهمیم اینو. میگه به حضرت گفتن گرون شده، گفت به من چه که گرون شده، مگه تا حالا من روزی خدا میدادم؟ ما یه چیزی به زبان میاریم، در مقام عمل اینا خیلی سخته. من تو خیابون یه داشتم میرفتم، بعضی وقتا آدمای میپیچن جلو آدم دلش خود هر چی مثلا میتونه بهشون بگه. بعد آدم یاد مالک اشتر میفته، یه داستانی میشینیم رو منبر تعریف میکنیم که آره به مالک اشتر توهین کردم، بعد رفت تو مسجد دعا کرد، اون طرف وقتی فهمید این سردار علیه، رفت که عذرخواهی کنه، گفت من به مسجد نیومدم الا اینکه تو را دعا کنم. خب اینا انسان یه چیزی میگه، ما که هیچ قدرتی تو دستمون نیست، اگه بتونیم میخوایم اونو که جلو ما پیچیده نیست و نابودش کنیم، اگه اسم اعظم بلد باشیم همونجا پودرش میکنه. او سردار علیه، چه واسه که اسم اعظم هم داره، اون مادیش نه معنویش، میره تو مسجد. یه چیزی انسان میگه، یه چیزی ارشاد که میشنوه، در مقام عمل خیلی عجیبه. میگه گرون شد که شد، در سویدای دلش اثری از ترس و واهمه نمیبینه. بعد فرمود کلما نزج جلده بالاعتیاد علی المکروه و سکون الی مرارته بدل، دائما این مسکین در عذاب است و در نگرانی و ناراحتی است، به فؤاد مضطرق قلق وحشن هاذا هو الذی یشعر بهی قوله سبحانه ساعتا به تکلیف جامع اهل دنیا، این اون تکلیفی است که فرموده توحید. بعد فرمود و من هنا تحدث و ان کنت ظافته نه ان الشجره کانت شجرتن فاقترابها تعب الحیات الدنیا، این درخت درخت دنیا بود، اگر از این درخت میخورد گرفتار دنیا میشد. هو ان یعیش الانسان فی الدنیا و هو یجد الاشیاء مستقلت الزواد و ان آدم علیه السلام که انه اراد ان یجمع بینه و بین المیثاق المأخوذ علیه فلم یتمکن فنسی المیثاق و وقع فی تعب الحیات الدنیا و یجسیجی و انهازا من مختص الله بهی نبیه محمدن صلی الله علیه و آله من الکرامه اصا ان یبسه که ربو که مقام محمود. اجمال مطلب که من خلاصش کردم این است، سر بحثشون فاش کرد اینجا. در اون عوالم اثری از این اسباب و علل نیست، لذا انسان خدا رو مشاهده میکنه مثل ملائک. اما اگر در این عالم بیاد، در این عالم یه رنگ استقلالی زدن به موجودات، همین رنگ استقلالی که ما مستقل میبینیم. فقط انسان است که میتونه توی این عالم این رنگ استقلال رو پاک کنه، خدای تعالی رو پشت پرده مشاهده کنه. ما همه شیریم، شیران علم، حمله مان از باد باشد دم بدم. جناب آدم خواست این کار بکنه، گفت این کار کارتو نیست، این مقام مختص رسول اللهه. پس این مقام که در این دنیا زندگی کنه، در آستین این اسباب و علل عالم دست خدا رو مشاهده کنه به اون درجات عالیش، این کار او نبود، لذا خوردن از این شجره ورود به دنیا بود. این خواست جمع بین این دو مقام بکنه، یعنی خواست دست بزنه به مقامی که مخصوص رسول الله، لذا اگه گفتن این درخت درخت گندمه، درست گفتن، چون درخت دنیا بود، دنیا هم قوامش به گندم. اگه گفتن درخت علم رسول الله و آل رسول است، درست گفتن، چون این میخواست وارد این دنیا بشه، جمع بین این دو مقام غیب و شهود بکنه. گفتن کار تو نیست، لذا وارد این عالم شد، به رنگ این عالم آلوده شد، اون عهدم فراموش کرد که خدا با او بسته بود. این اجمال بحث است. ای دعا از تو، اجابت همزه تو، ایمنی از تو، مهابت همزه تو، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش، ما همه لاشه با چندین تلاش، کیمیا داری که تبدیلش کنی. لیس لی حول فانتقل عن معصیتک، انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک. تو اغیار یعنی چی؟ یعنی همینا که بحث کردیم دیگه. من که نمیتونم ببینم ساقی خداست، که من از اول عمرم آبو دیدم، تا آخر عمرم هم آبو میبینم، تا تو نخواهی. انت الذی ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک ولم یلجوا الی غیرک، وصلی الله علی محمد و آله.
آسمان ما به میزان طاقت
سلام علیکم جناب استاد العلماء بر اساس
سلام علیکم
خودش
آقا مصطفی خواهش می‌کنم
الله سلام خیلی ممنون
جان سلام